مرحله اساسی تشکیل شده که در هر مرحله باید با تعامل مثبت عوامل سطح میانی و فردی به پیش بره. در هر یک از مراحل انتخاب و ورود ورزشکار به سیستم ورزش نخبه، حفظ و نگهداری، رشد و پیشرفت ورزشکار و مرحله پس از قهرمانی، کشورهای مختلف تجربه آموزنده‌ای دارند که در مرحله اول استعدادیابی رو باید یک فرایند کاملا علمی و تخصصی، سرمایه گذاری استراتژیک و شکیبایی دراز مدت در نظر گرفت. معمولاً این مرحله به 15 سال وقت نیاز داره. چالش این مرحله عبور از مسیر ورزش همگانی و آموزشی است، در واقع رویکرد از پایین به بالا که با عدم اطمینان و خطر اتلاف منابع بسیار زیادی روبروه. شاید ورزشکاران پس از سالها حمایت دولت و باشگاه‌های ملی به خارج از کشور مهاجرت کنند، ولی سرمایه گذاری و تمرکز منابع روی تعدادی از ورزشکاران نخبه شانس موفقیت کوتاه مدت رو بالا ببره. در مرحله دوم حمایت‌های سازمانی مانند حمایت نیروی انسانی، حمایت‌های فنی و مالی در سطح سازمانی و مدیریت ورزش اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه. در کشور ما علارغم وجود مدیران لایق و کاردان در ورزش کشور، وجود چندین سازمان ورزشی مهم و بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های تقریباً مطلوب به نظر می‌رسه که هنوز چالش سیاست توسعه ورزشکار نخبه و به ویژه حمایت از مؤلفه‌های پشتیبان و پیش نیاز اون کاملا حل نشده و ساختارها و فرایندهای متناسب اون طراحی و تجربه نشده. در مرحله سوم نیز در برنامه اکثر کشورها بر سیستم‌ها و برنامه‌های تمرینی و تجارب رقابت‌های مستمر فراملی تاکید شده. مطالعات و تجارب اندکی در مرحله چهارم وجود داره. به طور کلی محققان معتقدند که نخبه شدن در ورزش به 10 سال زمان و 10,000 ساعت تمرین نیاز داره و هزینه اون برای هر نفر 37 میلیون دلار استرالیا برای کسب هر مدال طلا می باشد. به هر حال دو عنصر و زینف اصلی پیشرفت ورزشی در سطح فردی ورزشکاران و مربیان هستند و همین موضوع اهمیت استعدادیابی رو افزایش داده. در مقاله‌ای که خدمتتون ارائه دادم، تجربه 3 کشور آسیایی، 5 کشور اروپایی، 2 کشور اقیانوسیه و 2 کشور آمریکای شمالی در هر یک از 4 مرحله بررسی شده که با توجه به پتانسیل‌های ملی کشور ما میتونه مبنایی برای الگوسازی قرار بگیره. از همراهیتون سپاسگزارم.
ممنونم از خانم فتیزاده که این پژوهش رو برای ما خوندن و خب خانم حسینیون چقدر کمک میکنه این اتفاقات علمی به اینکه واقعا در روند اجرایی که توی زمینه‌های ورزشی که ما داریم میتونیم به دور از یه آسیب، به دور از یه مشکل فضای ورزشی رو خوب و استاندارد پیش ببریم.
بله، توی این تحقیق به 4 مرحله اشاره شد، چون ما در استعدادیابی به مراحل مختلف همیشه اشاره کردیم و یا به نوع بهتر بگم گفتیم استعدادیابی فرایند فقط یک کشف یک استعداد نیست و ابعاد دیگه‌ای داره که توی این تحقیق اومده بود در 4 مرحله این ابعاد رو خلاصه کرده بود که مرحله دوم حفظ و نگهداری، سوم رشد و پیشرفت و مرحله چهارم مرحله پس از قهرمانی دقیقاً مراحلی هستش که اگر هر کدوم به درستی انجام نشه و درست هدایت نشه و میتونه آسیب دیدگی فرد منجر بشه که هم میتونه باعث بشه به مرحله بعدی نرسه و هم اینکه میتونه اون استعداد به نوعی هدر بره، یعنی که ما ممکنه یه استعدادی رو بتونیم در قطعه خیلی بالاتر در المپیک ببینیم ولی به دلیل آسیب دیدگی ممکنه این در هر کدوم از این بخش‌ها ورزشکارمون متوقف بشه. پس این پژوهش‌ها میتونه به ما کمک کنه که ما جلوی این اتفاقات رو بگیریم و باعث نشه که ورزشکاری که با هزینه زیادی کشف میشه و سرمایه گذاری روش میشه به دلیل فقط یک آسیب دیدگی از صحنه ورزش خارج نشه.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما. و خب ما داریم از عمر قهرمانی و اینکه استعدادیابی ورزشی چقدر میتونه ارتباط داشته باشه به عمر قهرمانی صحبت میکنیم. یکی از مواردی که اشاره شد از ابتدای صحبتمون تا به الان بحث آسیب ها هست. یکی از صاحب نظران این حوزه آقای امین شفیعی پور، مسئول کمیته آموزش و فدراسیون بدنسازی هستن که روی خط برنامه هستن. سلام بر شما، شبتون بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما خانم محمودوند و همه شنوندگان در خدمتتون هستم.
بله، متشکرم از شما آقای شفیعی پور. ما از این صحبت میکنیم که چقدر واقعا یک فرایند استعدادیابی درست میتونه منجر بشه به عمر قهرمانی، موضوعی که شاید ما خیلی خلأش رو داشته باشیم در ورزش‌های مختلفی در کشور خودمون. اما قبل از اون اگه بخوایم از آسیب صحبت بکنیم، آیا ممکنه در خود فرایند استعدادیابی هم دچار آسیبی بشیم؟
ببینید، اساسا شناسایی و کشف ظرفیت‌های ورزشی افراد یک در واقع مسئله تازه و بدیع نیست. خب سالهاست در موردش صحبت میشه، در مورد فاکتورهای مختلف متخصصین در واقع عمل میکنن، در فاکتورهای مثل فاکتورهای روانشناختی، مثل فاکتورهای بیولوژیکی، مثل فاکتورهای آنتروپومتریکی، و یه فاکتور خیلی مهمی که مطرح هست فاکتورهای سلامتی هست.
بله.
که در دو حوزه در واقع جدا از هم ولی وابسته به هم، مثل حوزه در واقع سابقه پزشکی افراد که باید اینا بررسی بشن از لحاظ بیماری های قلبی، در واقع بیماری های ریوی، دیابت، فشار خون، از این نظر باید بررسی بشن که در واقع در آینده در اجرای عمل کرده این ورزشکاران تاثیر منفی نذاره. اما یه مسئله دیگه هم که در واقع در این حوزه سلامتی باید در موردش بحث بشه، وضعیت بدنی و در واقع راستای قامت ورزشکاران هست. وضعیت بدن به این شکل تعریف میشه که نحوه قرارگیری قسمت‌های مختلف بدن نسبت به یکدیگر، یعنی یک ورزشکاری که قراره یک نخبه ورزشی باشه.
بله.
و اوج عملکردش رو به نمایش بذاره، بایستی از یک رادنی مطلوب برخوردار باشه. شما در نظر بگیرید یک ورزشکاری قد بسیار بلند داره.
بله.
بعد پرش خیلی خوب داره، دست‌های کشیده داره، مثلا این نخبه ورزشی بسکتبال میتونه باشه، ولی این فرد مثلا در زانوهاش دچار اختلال باشه.
خب آقای شفیعی پور، شاید این موضوع خیلی خوب جا نیفتاده. ما متاسفانه این رو میبینیم که خانواده ها معتقدن باید فرزندشون وارد بسکتبال یا والیبال بشه یا قدش بلند بشه. این صحیح جا نیفتاده که اونی که قدش بلند بوده وارد این رشته شده و موفقه، نه اینکه بسکتبال قد رو بلند کنه.
دقیقا توی فرآیند استعدادیابی هم مطرحه. ببینید، ما باشه در واقع استعداد یعنی توانایی، ویژگی هایی که فرد با اون به دنیا میاد و در قالب در واقع اون وجود داره و ما اون رو کشف میکنیم، نه اینکه به واسطه یک فعالیتی یا مهارتی به اون مرحله رسیده باشه. نه، واقعا حائز اهمیت هست و کار استعدادیابی هم همینه که اون پتانسیل هایی که فرد، پتانسیل های بالقوه‌ای که میتونه داشته باشه اونا کشف بشه. بسکتبال و والیبال، بله، فرد بایستی قد بلندی داشته باشه، بایستی دستای کشیده‌ای داشته باشه تا بتونه تو ورزش موفق بشه. حالا به اشتباه فکر میکنن که اگر برن این ورزش میتونن مثلا قد بلندی داشته باشن.
بله، همینطور. خب فکر میکنید نکته دیگه هست که باید بررسی بشه تو این حوزه، یعنی که نه فقط همین ویژگی آنتروپومتریکیه؟
ببینید، خب ویژگی آنتروپومتریکی مثل شاخصهای مثلا اندازه‌گیری قد، طول دست ها، پهنای مثلا شانه، اینها موارد مهمی هست که باید اندازه‌گیری بشه. این وضعیت بدنی در واقع بررسی اینی که فرد دچار اختلالی نباشه، که میتونه حالا یا ساختاری باشه، یعنی فرد با اینها به دنیا اومده، یا اینکه این وضعیت ها رو کسب کرده. اما من خیلی در واقع با احتیاط صحبت کنم، یه نکته رو بگم داخل پرانتز، این که ممکنه در یک رشته ورزشی،
بله،
در یک رشته ورزشی خاص به خاطر در واقع ماهیت اجرایی که داره، یکی از همین ویژگی هایی که ما نامطلوب میدونیم ممکنه براش مزیت بشه. من این مثالی میزنم، فرض کنید مثلا توی شنای مثلا کرال، باز شدن بیش از اندازه زانو میتونه به فرد کمک کنه، یعنی میتونه باعث بشه که اون اجرای بهتری داشته باشه. درسته، نسبت به کسی که مثلا توی راستای در واقع دامنه حرکتی مفصل زانوش طبیعی هست. بنابراین این که ما چجوری ورزشکار رو انتخاب کنیم و این که یک وجود یک ناهنجاری میتونه یک عامل پیشگیری باشه برای در واقع از اوج عمل کردش، یا میتونه حتی در بعضی از رشته های ورزشی یک مزیت محسوب بشه، این نیاز به کار تخصصی داره که باید خیلی بیشتر از اینا بهش توجه کنه.
بله، متشکرم از شما. به عنوان آخرین سوال در این گفتگومون، آقای شفیع پور، ما میبینیم که خانواده وقتی فرزندانشون توی یک رشته ورزشی قرار میگیرن، معمولا در محافل خودشون سعی دارن این توان رو به رخ بکشن، در واقع به نوعی مهارت‌های روانی و اون بحث‌های روانشناسی توی استادیابی در ورزش رو درک نکنیم. چقدر این میتونه منجر بشه به آسیب دیدن؟
قطعا. ببینید، بحث‌های روانشناسی از این نظر میتونه مهم باشه که در واقع فردی که ورود پیدا میکنه با توجه به اون رشتهش، در واقع باید اینا شخصیت‌های اون رشته رو داشته باشن. مثلا شما تصور کنید ورزش‌های رزمی یا اینکه ورزش‌های مثلا گونگی باشه، تیمی باشه یا انفرادی باشه، آدمش برونگرا باشه، دورگرا باشه. این از یک جهت، از این جهت هم به هر حال اینکه یک فردی ورود پیدا بکنه به عنوان یک استعداد شناخته بشه ولی در آینده همچین چیزی وجود نداشته باشه، اون میتونه در واقع هدر رفتن سرمایه، هزینه و وقت به یک در واقع خانواده و یک حتی بخشی از ورزشمون باشه. بنابراین از این از این جهت هم که خسارت روانی به فردی یا خانواده ای وارد نشه، با استعدادی درست باید پیشگیری کنیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما. اگر نکته ای ندارید باهاتون خداحافظی میکنم.
نه، ممنونم از شما، برنامه خوبتون. متشکرم.
ممنونم، خدا نگهدار. گفتگوی من رو با امین شفیع پور، مسئول کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی شنیدید و خانم حسینیون، اگر در خصوص این صحبت‌ها نکته‌ای دارید بفرمایید.
نکته خیلی قابل توجهی که به نظرم آقای شفیع پور مطرح کردن و توی برنامه قبلیمون بهش اشاره نشده بود، بحث ناهنجاری ها بود و اینکه یک ناهنجاری در یک فرد با استعدادی که از نظر ظاهری و خواص آنتروپومتریکیش میتونه در یک رشته ورزشی موفق و استعداد باشه، میتونه یک ناهنجاری اون رو از اون ورزش دور کنه و متقابلا یک ناهنجاری شاید منجر به این بشه که ما یک استعداد خیلی بزرگی رو توی یه ورزشی کشف کنیم. و این نکته بسیار قابل توجهیه که ما در بررسی هامون حتما به این ناهنجاری ها فقط به دیدگاه منفی نگاه نکنیم. به نظرم خیلی نکته جالبی.
متشکرم از شما و همراه بشین با بخش گزارشیمون، گزارش همکارمون خانم منصور.
امروز قراره با یه پسر یزدی تیرانداز حرف بزنیم. محمد یاسین مختاری عزیز، سلام.
سلام، خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم و میتونم از این تیریبون با شما صحبت کنم، میتونم با مردم صحبت کنم.
محمد یاسین، کی به این نتیجه رسیدی که باید وارد تیراندازی بشی؟ چرا؟
من تو قبل از سن 12 سالگی اصلا فکر نمی‌کردم تیرانداز میتونم باشم، چون با من خودشم مربی تیراندازی هستم، مثلا هیچ وقت فکر نمی‌کردم. همون با می‌رفتم سالن تیراندازی، یعنی می‌دیدم چیکار می‌کنم، خودم رفتم تو خدن تمرین کردم، گفتم خیلی تیراندازی برات جالب، یعنی اونم میتونست یک سن مثلا یه چند تا کارو با انجام بده، یکی
مثلا
یکی نفسش رو کنترل کنه، یکی کنه که ماش بدون اختیار و روی یک وزن متناسب در بره، یکی که میتونه حرکات دستش و لرزش دستش کنترل کنه، یک شام که تمرکزش بالا ببره، یکی هم که ذهنی اصلا خیلی رب داره، هر چی تو فکرت باشه اونجا میتونی پیاده کنی. رفتم و خیلی موفق بودم، خدا رو شکر.
اگر که پدر محمد یاسین تیرانداز نبود، باز هم الان محمد یاسین تیرانداز بود؟
اگه کسی منو با تیرانداز آشنا نمی‌کرد حتما. هر ورزشی جذابیت خاص خودش داره. من ورزش زیاد دیدم، تا که فوتبال رفتم، بسکتبال هم رفتم، ولی تیراندازی ورزش خیلی خاص داره. یعنی اونا مثلا یکی قدرت بدنی داشته باشه، ذهنیت هم داشته باشه، حله. ولی اونجا مثلا چند تا کار انجام بدی تا یک رکورد خشم به دست بیاری. یکی هم اینکه تیراندازی تو هر ساعتی که برسی یک ساعت بالاتر خودت، یعنی شما قهرمان جهانم بشی میتونی رکورد دو برابر افزایش بدی، قهرمان جهان شدی.
یعنی در جا نمیزنی،
در هیچ وقت در جا نمیتونی بزنی. حالا باید همه کاریو تو در یک آن در یک ثانیه انجام بده، یعنی بدن آدم باید همه کاریو تو یک فرم انجام بده، یعنی باید انرژی انگشت سبب کوچیک شما بیشتر از انگشت شست شما باشه که تیرانی ها بد مخ این مشکل داشته باشه، میشه به استعداد درونی که تو آدم خودش خلقش کنه یا فعالش کنه.
فکر می‌کنی دوباره برمیگردی به فوتبال و بسکتبال محمد یاسین یا نه فقط تیراندازی؟
نه دیگه بار نمیگم تیراندازی دیدم خواستم خیلی رکورد جانو بشکنم و بتونم بله میهن و کشورم و شهر خودم افتخار بشم. کسی که عاشق ورزش فکری و جسمی باشه حتما به تیراندازی رو میاره.
از محمد یاسین خیلی متشکرم. هر آنچه که دوست داری در جملات پایانیت با همسن و سالای خودت که هنوز شاید ورزش رو انتخاب نکرد
میام به ندای درون خودشون گوش بدم. یکی که عضلات قوی داره قطعا به رشته جسمی تا کسی مثلا عضل قوی نداره ولی فکرش خیلی قویه به ورزشی که نیاز به هر دو تاش نداره کمتر نیاز به اون که داره یا از کسی مشاوره بگیرن که تو یکی ورزش صاحب ناسان چیه دست.
ممنونم از محمد یاسین، همیشه موفق باشی.
ممنون، مرسی.
بله، ممنونم از خانم منصوری که این گزارش رو آماده کردم و خب صحبت شیرین محمد یاسین دیدیم. خانم حسینیون، چقدر واقعا ندای درونی میتونه خارج از رشته هایی که اینطوری به تمرکز ارتباط دارن تاثیرگذار باشه؟
بسیار نقشش مؤثر هستش. ببینید مثلا ما تو تحقیقات زیادی که انجام شده بارها در تحقیقات مختلف تاکید شده که والدین نقششون فقط باید این باشه که بچه ها رو در کلاس های ورزشی ببرن آشنا کنن، ولی تاکید زیادی شده والدین به هیچ عنوان نباید اصرار بر یک رشته ورزشی و چیزی که متاسفانه جامعه ما خیلی پررنگه، یعنی مثلا پدر خانواده حتما اصرار داره بچه بره فوتبالیست بشه یا مادر خانواده حتما دوست داره پسرش بره بسکتبالیست بشه، و این بچه واقعا با اون معصومیتش خیلی قشنگ این رو مطرح کرد، یعنی اینکه این بچه رشته های دیگه ای رو هم تجربه کرده بود ولی به قول خودش ندای درونش بهش گفته بود که در تیراندازی میتونه موفق بشه و اینکه هدفی برای خودش مشخص کرده بود که حتما تا قهرمانی جهان پیش بره و بتونه پرچم ایران رو به اهتزاز در بیاره. این خودش خیلی نکته مهمه، یعنی اینکه ممکنه یک کسی در همین شرایط باشه از نظر استعداد ولی اون ندای درونه نباشه. این ندای درونه به نظرم خیلی مهمه.
بسیار عالی، متشکرم از شما. ما حدود 2 دقیقه تا پایان فرصت داریم و خب توی این برنامه صحبت‌های خیلی خوبی مطرح شد. اینکه بتونیم با این دیدگاه به استعدادیابی ورزشی نگاه بکنیم خب کمک میکنه به اینکه درست‌تر و با دوام بیشتری باشه. صحبت پایانی شما رو تحت عنوان جمع‌بندی می‌شنویم.
بله، ما بیشترین موضوع امروزمون در ارتباط با آسیب دیدگی بود و اینکه آسیب دیدگی چطور میتونه یک ورزشکار، یک استعدادی که روش سرمایه گذاری میشه و وارد یک رشته ورزشی میشه، از صحنه ورزش دور کنه. ما قبلا در مورد فواید استعداد گفتیم که یکیش این هستش که هزینه ها رو کاهش میده که یکی از ابعادش همین هست، یعنی ورزشکاری که اگر فکر کنی شما 4 سال برای یک ورزشکار برای المپیک زحمت کشیده براش هزینه کردین ولی یک اشتباه در استعدادیابی و یا یک اشتباه مربی ممکنه منجر به آسیب دیدگی بشه که اون ورزشکار رو هم از نظر روانی آسیب دیده میکنه و کلا جامعه اصلا نقشش فرق بکنه و همین که اون هزینه هایی که میتونست برای فرد دیگری رو هزینه های دیگه ای که میتونست برای فرد دیگری هزینه بشه از بین میره.
بله، بسیار عالی، متشکرم از شما. زمان ما رو به پایان هست اما در فرصت آتی باز هم از حضور شما بهره مند خواهیم شد. به باهاتون خداحافظی میکنم. متشکرم از حضورتون.
منم از شما با شرمندم عزیز خداحافظی.
از همراهی شما خوبان با این برنامه از دانشکده که با محوریت استعدادیابی در ورزش به شما تقدیم شد سپاسگزارم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید. سفر به قله‌ها،
به نام خدا. هم نوردان سلام. دوستان، در این برنامه اصول ایمنی در کوه، امداد رسانی در کوهستان و به برخی از پوشاک کوهنوردی اشاره خواهیم کرد. خب، قرار شد به اصول ایمنی در کوه اشاره بکنیم و در ابتدای برنامه‌ای که در خدمتتون بودم به سرپرستان توصیه کردیم که حتما موارد بسیاری رو که تجربه کردن به خاطر داشته باشند. فهرستی رو که خدمتتون عرض می‌کنم برای ایمنی در کوه توسط فدراسیون کوهنوردی در انگلستان تهیه شده و دیگه بسیاری از کوهنوردان هم اون رو مراعات می‌کنند. کروکی یا نقشه همراه داشته باشید. دوم، آهسته و منظم حرکت کنید. سوم، با دیگران به کوه بروید و هیچ وقت از اونها جدا نشید. بدون کسب تجربه لازم مسئولیت سرپرستی رو قبول نکنید و زمانی که تونستید بیش از 10 نفر رو همراه خود نبرید. برای بدترین شرایط تجهیز بشید: لباس گرم، ضد باد، لباس اضافی و غذای کافی، نقشه، چراغ دستی، قطب نما و سوت همراه داشته باشید. همیشه وقت اضافی برای گروه پیش بینی کنید. مداوم و بدون عجله حرکت کنید و وقت رو تلف نکنید. از ریزش سنگ جلوگیری کنید. مواظب تغییر هوا باشید. بدون سرپرست با تجربه از سنگ نوردی و صعود از یخ و برف خودداری کنید. اگر گم شدید در پایین آمدن کوه عجله نکنید. با مشورت بهترین راه فرود رو پیدا کنید. مسیر و زمانی رو که انتظار میره برگردید به اطلاع دیگران برسونید. اما دوستان، به امداد رسانی در کوهستان میپردازم و اینکه در کمک رسانی به فردی که از بلندی سقوط کرده ضمن حفظ خونسردی و سرعت عمل دقت کنید. از تکان دادن و جابجا کردن عجولانه او به شدت اجتناب کنید و این کار رو بعد از مطمئن شدن از عدم آسیب دیدگی ستون فقرات، استخوان‌ها و مفاصل انجام بدید. به خاطر داشته باشید که گاه یک حرکت بیجا موجب بروز صدمات شدید و دائمی برای مصدوم خواهد شد. به خاطر داشته باشید که در هر گروه حداقل 1 نفر باید اصول و روش‌های عملیات امداد و نجات رو بدونه و بهتره که برخی کارها مانند حمل مجروح و تنفس مصنوعی یا احیاء قلبی ریوی به تمامی افراد آموزش داده بشه و از قبل تمرین بشه. و این رو هم به یاد داشته باشید که کمک‌های اولیه هرگز به معنای درمان کردن نیست و صرفاً هدف‌های مختلفی رو دنبال می‌کنه. کمک بسیار شایسته در زنده نگه داشتن مصدوم، کاستن از شدت صدمات حادثه یا جلوگیری از وخیم‌تر شدن اونها و نیز کمک به بهبودی مصدوم تا رساندن او به مراکز درمانی. آشنایی با چند اصطلاح کوهنوردی. نقاب‌های برفی، دوستان، نقاب‌های برفی روی یال‌های تمام کوه‌های مرتفع وجود داره. اگر نقاب در هر دو طرف یال وجود داشته باشه، ممکنه عبور از اون امکان نداشته و بازگشت بسیار دشوار باشه. میتونید از مسیر عبورهای گروه‌هایی که قبلاً از روی نقاب رد شدند استفاده کنید، ولی بررسی جوانب امر ضروریه، زیرا علارغم اینکه گروه قبلی از مسیر درستی عبور کردند، ممکنه زیر نقاب برف آب شده باشه و با عبور شما نقاب فرو بریزه. اغلب مشکلی که نفر اول گروه جایی رو که نقاب برف میشکنه مشخص کنه، از این رو نفر دوم و سوم باید به موقع او رو از خطر آگاه کنند. اگر نقاب بشکنه، تمام گروه ممکنه همراه نقاب سقوط کنه. اگر فردی از گروه سقوط کرد، باید برای حمایت بقیه افراد خودمون او رو در جهت مخالف سقوط پرت بکنیم تا بدین وسیله از سقوط نهایی اونها جلوگیری کنیم. به خاطر داشته باشید که کوهنوردان پایین تر از نقطه جایی که احتمال سقوط وجود نداره قرار می گیرند و از اون عبور می کنند. ولی توجه داشته باشید که خط شکستن نقاب منطبق بر زاویه شیبیه که نقاب روی اون قرار داره، به علاوه باید پایین تر از این خط عبور کرد، چرا که ممکنه با شکستن نقاب قسمت بیشتری از برف یال با نقاب فرو بریزه. خب اجازه بدید تا به گتر و گتر نایلونی یا برزنتی اشاره بکنم. برای جلوگیری از نفوذ برف به داخل کفش و جلوگیری از جریان هوا بسیار وسیله مفیدیه. گتر مانع نفوذ سنگریزه به داخل کفش هم میشه. یک جفت جوراب ساق کوتاه که روی کفش برگردانده بشه این کار رو به خوبی انجام میده. برای برف کوبی و کوهنوردی های سنگین هم از گترهایی که تا سر زانو میرسند استفاده میکنند. و حالا خدمتتون عرض بکنم که دیگه کفشهای کوهنوردی به شکلی تا زیر زانو تهیه شدند و میتونیم بگیم که گتر سر خود هستند. دوستان، در برنامه بعدی هم با ما همراه باشید. خدا نگهدارتون.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
فنجان چای داغ.